ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، ولی گزارش هم داریم در مورد آغاز رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از محبس‌های حکومت افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان امروز صبح آزادی 80 زندانی طالبان را از زندان پلچرخی تایید نمود. شورای امنیت ملی میگوید تامین امنیت علما در اولویت کاری آن قرار دارد. اداره تحقیقات فدرالی آمریکا در تحقیقات انفجار بندر بیروت سهم میگیرد. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان امروز آزادی 80 زندانی طالبان را از زندان پلچرخی تایید نمود. در اعلامیه شورای امنیت ملی که امروز صبح نشر شده آمده است، این افراد از جمله 400 زندانی باقی مانده طالبان می باشند که رئیس جمهور اشرف غنی طبق توصیه لوی جرگه مشورتی فرمان رهایی آنها را امضا کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده اسیران رها شده سوگند یاد کردند که بعد از رهایی زندگی صلح‌آمیز را شروع می کنند و دوباره به میدان جنگ نمی روند. در اعلامیه همچنان آمده است که برای رسیدن به صلح و ثبات دائمی ضرور است که طرفهای درگیر هم طبق مسئولیت‌ها و موافقت‌نامه‌ها اقدامات لازمی را اتخاذ کنند و زیای وقت خودداری نمایند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. مقامات امنیتی اروزگان طالبان را متهم می‌کنند که دو طفل دختر را در مرکز این ولایت ترینکوت کشتند. قمندان امنی اروزگان سمنوال شفیق الله سهار امروز صبح به رادیو آزادی گفت که طالبان شام گذشته در منطقه خانقا مربوط به ترینکوت دو طفلی را که در زمینهای خود بادام جمع می کردند کشتند. او افزود
اما شما نو بادام طولولو تطلی و چه ظالمان را بانی انداخت کرده را به چرگان شیدان کرده، نه سیاسر گوری، نه ماشومان گوری، نه کشلان گوری و نه مشران.
به گفته قمندان امنی اروزگان دو دختر کشته شده یکی 7 ساله و دیگرش 9 ساله می باشند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که تامین امنیت علمای دین در اولویت کاری حکومت این کشور قرار دارد. حمدالله محب این سخن را در نخستین نشست کمیته مسئولیت علما به روز پنجشنبه گفت. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی به نقل از محب گفته شده که جلسه های این کمیته به گونه دامدار برگزار می شوند تا در زمینه تامین امنیت و مسئولیت علما به صورت گیرد. در خبرنامه آمده که این کمیته به اساس هدایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی ایجاد شده است. نگرانی درباره عدم مسئولیت علمای دین در افغانستان پس از آن افزایش یافت که مولوی ایاز نیازی ملا امام مسجد وزیر محمد اکبر خان و مولوی عزیز الله مفله ملا امام مسجد شیرشاه سوری در انفجارهای ماین در ماه جون در کابل کشته شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که این رویدادها به گونه همه جانبه بررسی شده اما در این باره جزئیات نداده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان جهانی صحت از مردم خواست ترس نداشته باشند که ویروس کرونا را از مواد خوراکی می‌گیرند. این بعد از آن است که آزمایش کنندگان چینایی آثار این ویروس را در مواد خوراکی و بسته‌بندی آن پیدا کردند. رئیس برنامه اضطراری سازمان جهانی صحت مایک راین در یک کنفرانس خبری شام دیروز در ژنو گفت مردم نباید از مواد خوراکی بسته‌بندی خوراک، مواد خوراکی پروسس شده و یا غذای سفارشی ترس داشته باشند. به گفته آقای راین هیچ سندی وجود ندارد که مواد خوراکی و یا کدام حلقه مشخص تهیه کننده آن در انتقال این ویروس دخیل باشند. به گفته او مردم باید در این بخش احساس راحت و امنیت کنند. سازمان جهانی صحت در یک زمانی در این مورد سخن میگوید که به اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا تعداد تلفات این ویروس در سرتاسر جهان از 7000 نفر گذشته و 20.7 میلیون نفر به این ویروس مبتلا می باشند. کشورهای آمریکای لاتین و کریبیان 1/3 تمام تلفات را در بر می گیرند که مکزیکو و برزیل در صدر آنها قرار دارند. یک دیپلمات ارشد آمریکا میگوید که اداره تحقیقات فدرال این کشور در بررسی‌های بین‌المللی درباره انفجار بندر بیروت سهم خواهد گرفت. دیوید هیل، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، به روز پنجشنبه گفت که اف بی آی بنا بر دعوت مقام‌های لبنانی در این تحقیقات شرکت می‌کنند. او این سخن را هنگامی گفت که از یک منطقه بیروت، پایتخت لبنان، که در نتیجه انفجار سه‌شنبه هفته گذشته شدیداً تخریب شده است، دیدن می‌کرد. در این انفجار بیش از 170 تن کشته شده و بیش از 6000 نفر زخمی شدند و 100000 نفر بی‌خانه شدند. گمان می‌رود که انبار بزرگ امونیوم نایتریت که از چندین سال به این سو در آن جا ذخیره شده بود، عامل رویداد بوده است. و ایالات متحده به اینستیتوت کنفیسیوس که از سوی حکومت چین تمویل می شود موقف مؤسسه خارجی داده است. انتظار می رود که این اقدام روابط بین واشنگتن و پیکینگ را که بیان هم متشنج است تیره تر بسازد. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو دیروز 13 آگوست در یک اعلامیه گفت اینستیتوت کنفیسیوس در آمریکا مؤسسه‌ای است که پیکینگ از آن برای کمپاین جهانی خود استفاده می کند و برای پیشبرد اهداف بد تلاش دارد در پوهنتون‌ها و مکاتب آمریکا نفوذ کند. پامپیو میگوید جمهوری مردم چین از آزادی جامعه آمریکا سوء استفاده کرده، تبلیغات گسترده را برای افزایش نفوذ خود در این کشور راه اندازی کرده است. آمریکا در ماه جولای قنسولگری چین را در شهر یوستن ایالت تکساس بسته کرد و چین هم قنسولگری آمریکا را در شهر چینگدو مسدود نمود. پایان اخبار. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. اما مطالب دیگر هم داریم. از میان 400 زندانی طالبان، ده‌ها تن آنها شام دیروز از زندان پرچرخی کابل رها شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی 400 زندانی طالبان را به روز دوشنبه امضا کرد. پیش از آن لویه جرگه مشورتی صلح با رهایی این 100 تن از زندانیان طالبان توافق کردند. حکومت افغانستان امروز صبح هم دوباره این تعداد را تصدیق نمود. در خط تلفن از کابل سمی مهدی از دفتر کابل، رئیس دفتر کابل داریم با جزئیات بیشتر.
با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، چون امرقمی که شما گفتین، دیروز شام تقریبا 79 نفر از اعضای گروه طالبان که در زندان پرچرخی زندانی بودن از طرف دولت افغانستان آزاد شدن. البته یک منبع امنیتی که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش افشا شوه، به خبرنگار رادیو آزادی گفت که این افراد در داخل موترهای زرهی هاموی از داخل زندان پلچرخی به بیرون انتقال دادشن و در گوشه های مختلف شهر کابل رها شدن، چون از قبل تهدیدی وجود داشت که احتمال حمله علیه جان از این زندانی ها وجود داشته. ظاهرن این منبع همچنان بر ما گفت که یکی از زندانی های رها شده یک شهروند ایران است که به صلیب سرخ تسلیم داده شده. این گزارش شام دیروز رادیو آزادی نشر کرد و صبح امروز دفتر شورای امنیت ملی افغانستان تصدیق کرد، چنان که شما گفتین، که 80 نفر از زندانیان طالب دیروز شام رها شدن و سه ویدیو هم از این زندانی ها را صفحه توییتر دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نشر کرده.
تشکر. شنوندگان گرامی، سمی مهدی بود که از کابل درباره آزادی زندانیان طالبان از زندان پلچرخی توضیحات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم مقیم نایب مروری دارد بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
مجله تایم مقاله را درباره رهایی زندانیان طالبان به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از برخی منابع آمده که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای گفتگوهای صلح با طالبان درباره آزادی حاجی بشیر نورزی، قاچاقبر مشهور مواد مخدر غور میکند. در این مقاله میخوانیم که بشیر نورزی چگونه در تابستان سال 2005 میلادی به نیویورک رفت و در آنجا چگونه به خاطر ارتباط با قاچاق مواد مخدر جهانی بازداشت شد. قاچاق مواد مخدر سالها ماشین جنگی طالبان را تمویل کرده است. مجله میگوید بشیر نورزی به هدف معامله با مقامهای آمریکایی که ظاهراً تلاش میکردند با طالبان مصالحه کنند به نیویورک رفته بود و یا حداقل خود او چنین فکر میکرد. اما به گفته مجله تایم این یک دام برای گرفتاری او بود. بشیر نورزی پس از بازداشت محاکمه شد و به حبس ابد محکوم گردید. نویسنده مقاله چاپ شده در مجله تایم می نویسد اکنون اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره لاهی نورزی غور می کند. مجله در ادامه این مقاله با گفتگوی ماه جولای مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اشاره کرده و به نقل از وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی می نویسد که در این گفتگوهای آنلاین ملا برادر خواهان رهایی زندانیان طالبان شده. مجله تایم به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد غربی که از هر دوی آنها نام گرفته نشده گفته که زلمه خلیزاد به طور پنهانی آزادی حاجی بشیر را سفارش کرده. نویسنده میگوید اگر چنین شود یک قاچاقبر بین‌المللی مواد مخدر از زندان رها خواهد شد. مجله تایم در این مقاله خود از فشارهای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر حکومت افغانستان در ارتباط با رهایی زندانیان طالبان و همچنان از نگرانی‌های استرالیا و برخی کشورهای اروپایی یاد کرده. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله را درباره زندگی، کار و مرگ سلیمان لایق، شاعر مشهور افغان به نشر رسانده است. با گفته نیویورک تایمز سلیمان لایق مارکسیست انقلابی که در دوره حاکمیت کمونیستان در افغانستان وزیر بود. روزنامه می افزاید که او در 10 سال اخیر عمر خود اشعار حماسی طولانی درباره جنگجویان اسلامگرا سرود و نوشت. نیویورک تایمز نظر نزدیکان سلیمان لایق را درباره اشعار حماسی نیمه تمام او گرفته و جزئیاتی را درباره فراز و نشیب زندگی سیاسی و فرهنگی او جمع‌آوری کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز سلیمان لایق به خاطر زخم‌هایی که در نتیجه انفجاری که در ماه سپتامبر سال گذشته در کابل برداشته بود درگذشت. او به خاطر این زخم‌ها در کابل، دهلی جدید و برلین تحت تداوی قرار داشت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی می شنویم.
پیام ها و نظریات شما
و احمد سپیکر همشهریان کابل هستم. همی سرکی که طرف قلاچه بینصار ده این ما را جور کردن است. این موترهای اوپاشی هیچ نمی هیچ اوپاشی نمی کنه. خاکی هست که چشم چشم نمی بینه. چراغ های موتر روشن میشه، اوپاشی نمی کنن. کسی نیست که از این ها بسوار کنه که تو پیسی این سرک گرفتی مکمل به تمام منا پولیش گرفتی، چرا اوپاشی نمی کنی؟ مردم به امراض گرانگون مبتلا ساختن و هیچ کس برای از اونا کسی چیزی نمیگه. قبلا هم این گفه ها را من گفته بودم، بازم یک بار دیگه خواهش میکنم از مقامات دولت چشم دارن ببینن نمیبینن همون سرک به چی حالت است. این پیام ما را خواهش میکنم نشر کنن که تا اینا متوجه شوند. خداحافظ.
علی محمد جعفری هستم، یک تن از باشندگان ولایت دایکندی ولسوالی تجران. محترم، از بنده راجع به مسئله مکاتب میباشد. چرا مکاتب شروع نمی شود؟ اگر جواب این باشد که ویروسی کرونا مانعی ایجاد می کند، پس چرا وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه آموزشی اش را آغاز نمودند؟ پس نظر به اقدام وزارت تحصیلات عالی کدام مانعی وجود ندارد؟